أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. حاصل مطالب گذشته این شد که در مورد استصحاب کلی و ترتیب آثار فرد صاحب کفای امر را دائر مدار یکی از این دو قول فرمودند که اگر ما در باب استصحاب قائل به این بشویم که کلی و فرد نظر دقیق عقلی میزان و معیار باشد، چون کلی و طبیعی و فرد یک چیز است در خارج، پس استصحاب طبیعی کردن و ترتیب اثر فرد یا آثار فرد بر او نمودن بلا اشکال است. و اما اگر بگویید که خیر، کلی و فرد از نظر عرف متعددند، اگر متعدد شدند قهرن بین اینها توقف و علیت و سببیت در میان است که فرد سبب و علت برای تحقق کلی است که لولا الافراد لما تحقق الکلی فی العالم. اگر این طور قائل شدیم، در این صورت چون تعدد و توقف است و علیت، قهرن استصحاب کلی نمودن و ترتیب آثار فرد بر او نمودن این مواجه هست با اشکال. چرا؟ چون تعبد به فرد تعبد به کلی نیست، متعددن. و بالعکس، خب مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه فرمودن این حرفا به تعبیری بی اساس است، چون اصلا در فرض اول آوردن مسئله عقلیه اتحاد کلی و فرد را در میان بی ربط است، چون اون بحث مربوط است به باب واقعیات و امور تکوینیه. در مورد استصحاب در وعاء تشریع وقتی حکم به بقاء ما تیقن به ثبوتهی می شود، این ربطی به عالم تکوین ندارد، این مربوط است به عالم اعتبار و تشریع. و خلط مطالب مربوطه به عالم تکوین را با مطالبی که مربوط به عالم اعتبار است، این بیجاست. پس بنابراین نمیتونید در وجه اول بگید چون متحد الوجودند پس استصحاب احده ما یکفی از استصحاب آخر، کما اینکه مسئله تعدد نظر عرفی در فرض دوم که عدم کفایت استصحاب فرد و ترتیب آثار کلی دادن باشد، در اینجا تعبد به فرد که تعبد به کلی است، آیا عرف اینجا ما این مطلب را قبول میکنیم که عرف اهل مسامحه است، ولی در کبرای این کلام شما اشکال است و اون اشکال این است که فرد و کلی به نظر دقی عرفی متعددند یا به نظر مسامحی عرفی. واضح است که عرف اهل دقت نیست، اهل مسامحه است. از نظر عرف کلی و فرد همون مثالی که دیروز عرض کردیم یک چیز میبینند. یه آقا انسان در ضمن زید تحقق پیدا کرد یا به وجود زید محقق شد. اگر انسان تحقق پیدا کرد میگن آقا در اینجا انسان و زید دوتا یعنی یا یکی، کجا عرف میگن اینا دوتا هستن؟ اگر ببرید باز به تعدد معلوم میشود که یا برگشتین به اون تحلیل عقلی که حرف اول بود، و یا اینکه میخواید به عرف همچین نسبتی را بدین، ولی عرف چنین نسبتی را قهرن نمیپذیرد. کی است که بیاد بگه وقتی آقا در این جای زید پیدا شد بگه آقا هم انسان است هم زید؟ میگه نه آقا دیگه زید موجود است. یا میگه انسان موجود است اگه اسمش نمیدونن، میگه یه آدمی فارسی نمیگن آقا، یک آدمی دیدیم رفت توی این اتاق، حالا اسمش هرچی، هر عنوانی را بداند همون عنوان را استعمال میکند. پس این وجه هم بلا اشکال شد. اینا همه در باب استصحاب موضوعات بود. در باب استصحاب احکام اونجا هم بحث جامع و فرد متصور است. در موضوعات همین جوری که میدانید ان طبیعی نسبت به افراد، این به هر حال مسئله طبیعی و فرد خیلی رایج و شایع است. اما در احکام چطور؟ در احکام بنابر این که ما مثلا طلب را به عنوان جامع بین وجوب و استحباب بدانیم، یا کراهت را جامع بین حرمت و کراهت اصطلاحیه بدانیم، در اینجا با صحبت از طبیعی و فرد میاد و همه حرفایی که در بحث موضوع گفته شده بود اینجا هم گفته می شود و قابلیت جریان را دارد. چرا؟ چون همون جور که اونجا می گفتیم آقا استصحاب کلی ملازم با استصحاب فرد نیست، ولو کلی بدون فرد نیست، اما اگر بنا باشد شما استصحاب کلی کنید و آثار فرد رو بار کنید، اصل مثبت است که صاحب کفایه بیان میکرد. عکس او که استصحاب فرد کنید و آثار جامع را بنمایید، این را میفرمودن اگر نظر عقلی معیار باشد، یعنی تعدد ببینید، لا یکفی استصحاب فرد از استصحاب کلی، و اگر نظر مسامحی عرفی معیار باشد چون اتحاد بلکه وحدت میبیند، بنابراین استصحاب احده ما کاشف از استصحاب، یعنی کافی است از استصحاب دیگری. استصحاب فرد کنید، آثار کل رو بار کنید بلا اشکال. ولی یک اشکال آخری در اینجاست که این اشکال در باب استصحاب موضوعات نیست، گرچه گفتیم اعاده نمی کنیم، ولی عرض کردم گاهی لازم است که اجمال مطالب گفته بشود تا خوب مطلب واضح بشود. اشکالی که دیروز مطرح کردیم که در خصوص باب استصحاب احکام وجود داشت این بود که در باب موضوعات کلیه در خارج که طبیعی، در باب موضوع در اونجا چون ایجاد حقیقی موضوع نیست، ایجاد حقیقی موضوع نیست، برای خاطر این که در اونجا شما منظور اصلیتان حکم است، ذکر موضوع میکنید از باب این است که چون حکم بلا موضوع معنا ندارد، پس در اونجا ایجاد حقیقی با واسطه تعلق به حکم گرفته است. اگر میگوید که مثلا من کان متیقن علی الطهاره فشک فیها فابن علی علیها، اگر اینجور گفته بشود، معناش این نیست که ما بخوایم موضوع طهارت را در خارج بگیم ایجاد شده، ما بخوایم حکم طهارت که جواز مس کتابت، جواز ورود در صلات، جواز در به هر حال طواف و الی غیر ذلک از چیزهایی که موضوع اونها طهارت است. پس چون اونجا حقیقتا نظر به موضوع نیست، این حرف که تعبد به موضوع ایجاد موضوع است و بعد ایجاد طبیعی به ماه و طبیعیون بدون تخصص و تفرد غیر معقول است، این حرفا نمیاد. ولی در باب احکام شما وقتی که متعبد به جامعه طلب میشوید، این تعبد به جامعه طلب یعنی ایجاد طلب، ولو در ظرف تشریع، لکل شیئن ظرفون به حسبه، ظرف تشریع ظرف ایجاد حکم است. خب همون حرف میاد و اون اینه که آیا ایجاد کلی بدون تخصص و تفرد معقول است؟ چون ایجاد ملازم است با وجود و وجود همون گونه که در جای خود ثابت شده است که ما لم یتشخص لم یوجد، شی تا تشخص پیدا نکند وجود خارجی ندارد. حالا خارج میخواد عالم اعتبار باشد یا عالم مقابل اعتبار که تکوین باشد، ولا اون عالم اعتبارم عالم نفس الامر است، نفس الامریت دارد. خب بنابراین این اشکال در اینجا میاد که شما اگر متعبدون به شما جامع باشد، یعنی ایجاد شده از جامع در وعاء تشریع و ایجاد جامع در وعاء تشریع به نحو کلی غیر معقول است. غیر معقولیت در اینجا وجود دارد. چرا؟ چون کلی به ما و کلیون بدون تخصص و تفرد در خارج وجود ندارد و تحقق پیدا نمی کند. پس معنای تعبد به حکم کلی که همون جامعه طلب یا جامعه کراهت باشد، یعنی جعل و ایجاد و حکم جامعه و ایجاد جامعه از هر مقوله‌ای که باشد و شما حساب بکنید غیر معقول هست. جامعه به ما و جامعه، لذا میگفتیم آقا طلب مردد یا فرد مردد که این دونه به اصطلاح جامعه هست غیر معقول است. تردید در دائره وجود نیست، تردید در دائره وجود نیست، در هر مرتبه از مراتب وجود و نفس الامر باشد تردید معنا ندارد. لذا فرد مردد غیر معقول است. فردی باشد که در خارج باشد و مردد باشد، تردید برای ما است، در ذهن ما اون فرد مردد است، ولی خود فرد به ما و فردون هیچ ترددی و تردیدی در او نیست. پس این توصیف فرد به انه مرددون وصف به حال متعلق موصوف است، نه به حال خود موصوف، مجاز است در اینجا. خب پس بنابراین جعل جامع بر طبق مخبرون به در باب خبر واحد یا بر طبق متیقن سابق در باب استصحاب، جعل جامع غیر معقول می شود. چرا؟ برای خاطر اینکه ایجاد جامع به حسب واقع با عالم اعتبار هیچ فرقی ندارد. همون جوری که ایجاد جامع در خارج غیر معقول است، در عالم اعتبار هم غیر معقول هست. در چه جهت؟ زیرا هر دوش حکم است حقیقتاً که در خارج وجود پیدا می کند ولیکن به وجود مناسب با خودش، در ذهن به اعتبار عالم اعتبار و تشریع نحوه وجود دارد، ولی در خارج به اعتبار عالم تکوین نحوه آخر است. ولی معضل و مشکله در هر دوست که اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. پس جامع به ما و جامع اون، چه جامع در موضوعات باشد غیر معقول است وجود داشته باشد، چه جامع در اعتباریات باشد، باز ایجاد جامع اعتباری ایزن غیر معقول است. تصور جامع غیر از ایجاد جامع است، توجه داشته باشید. نگید آقا ما جامع را تصور میکنیم، تصور کردن غیر از ایجاد جامع نمودن است. این اشکال که عرض کردیم مربوط است به حکم در حقیقت، و ایجاد حکم به نحو ایجاد انشائی همون جوری که عرض کردیم ربط به ایجاد حقیقی جامع ندارد. بله ما تصور جامع میتوانی بکنیم بسیار واضحه، حتی ما موضوع را که به عنوان کلی در نظر بگیرید تصور او به عنوان کلی اشکالی ندارد. پای وجود که به میان میاد میگیم باید فرد بشود تا وجود پیدا کند و الا وجود ندارد در خارج. ایجاد انشائی که مبنی بر تصور جامع است، اولا ما طلب را به عنوان جامع تصور میکنیم، تصدیق به اوست که میگیم این طلبه به عنوان جامعه وجود پیدا کرده است، یعنی شارع میخواد او را ایجاد کند، تصدیق به او که تصور جامعه که طلب باشد، طلب مطلوبیت را میرساند، تصدیق به اون طلب و اذعان به اون طلب ایزن امریست معقول. تصور و تصدیق هر بوده و مربوط به عالم ذهن است. پس تصور جامع، تصدیق به اون جامع و اذعان به اون جامع، اینا هیچ محذوری ندارد. استعمال لفظم در اون جامع، چه به عنوان اخبار در باب خبر، چه به عنوان انشاء در باب استصحاب، هر دوش باز بلا اشکال است. چرا؟ چون هیچ کدوم اینها به عنوان ایجاد حقیقی جامع نیست و وجود حقیقی جامع نیست. پس اگر این چنین است، این اشکال در فرضی است که حکم رو بخواهد جعل کند، یعنی شارع بخواهد جعل حکم کند و انشاء حکم کند، و الا تصور حکم، تصدیق به حکم و اخبار از اون حکم متصور هیچ اشکال و محذوری ندارد. خب در یک صورت این اشکال مربوط به موضوعات در باب احکام جاری می شود، اون اشکال جامعه، و اون این است که اگر شما حکم را به عنوان ملحوظ به ذات لحاظ نکنید، بلکه حکم را لحاظ تبعی نسبت به او داشته باشید. تعبیری که بنده عرض میکنم شاید راحت تر باشد فهم مطلب. مرحوم شیخ میفرماید اگر حکم استصحاب او به لحاظ اثر شرعی او باشد، معناش این است که شما حکم را لحاظ کردید، ولی هدف اصلی شما اثر حکم است. اثر حکم چیست؟ عبارت است از اون چه که به اصطلاح ما باید بر این حکم مترتب کنیم شرعاً. خب اگر به لحاظ اثر باشد، حال حکم مثل حال سایر موضوعات می شود. از این که در عالم تکوین این مشکل و به اصطلاح اشکال در باب استصحاب وجود پیدا می کند، ولی در عالم اعتبار اشکالی ندارد. وجود جامع در باب موضوعات در عالم اعتبار بلا اشکال است. در ما نهنوفی هم اینجا می شود اگه به لحاظ اثر باشد، چون اثر مربوط به عالم اعتبار نیست، اثر مربوط به عالم خارج است. اگه به این اعتبار جعل حکم شود، حال و وضع استصحاب احکام مثل استصحاب موضوعات می شود در عدم وجود این اشکال و عدم جریان این اشکال. و اما اگر استصحاب حکم برای تحقیق موضوع حکم شرعی یا عقلی باشد، یعنی برای جعل موضوع به لسان جعل حکم شده است، جعل حکم شده، استصحاب حکم است، اما منظور وجود موضوع است برای اون حکم. اگر مآل و مرجع استصحاب حکم به تحقیق و ایجاد موضوع باشد، بنابراین ایجاد موضوع بدون وجود موضوع معنا ندارد، چون ایجاد و وجود ملازمن، نسبت به فاعل می شود ایجاد، نسبت به قابل می شود وجود. محذور جامع به نفسه در خارج که اشکال در باب به اصطلاح اینجا بود، این اشکال دیگه دو مرتبه برمی گردد. پس برابر این ما باید لحاظ کنیم که چرا مرجع استصحابی که در باب احکام میکنیم چیست. بنابر هر تقدیری فرق میکند حکمش با تقدیر آخر. تعبد به معدای خبر به لسان تعبد به خبر، یا تعبد به متیقن سابق به لسان تعبد به یقین، چون در ادله این چنین آمده که شما صدق العادل، در حقیقت تعبد به معدای خبر است، نه اینکه تعبد به خود خبر به موقع عادل را تصدیق کن. اگر هیچ اثری نداشته باشد و معدای او را کار نگیرین، تصدیق عادل و تکذیب عادل فرقی نمی کند. تصدیق عادل به لحاظ معدای خبری است که عادل می آورد، کما اینکه تصدیق به به اعتبار دادن به یقین در باب استصحاب، نه برای یقین به ما و یقینون است، ولو یقین از صفات نفسانی شخصه. شما او رو تثبیت بکنید یا نکنید اولا در اختیارتان نیست، ثانیا بر فرضم در اختیار باشد فایده ای ندارد. تصدیق حکم به ابقاء یقین و تعبد به بقاء یقین برای تعبد به متیقن است. متیقن یعنی همونی که در سابق یقین به او تعلق گرفته بود، متعلق یقین می شود متیقن. تعبد به بقاء یقین از باب این است که ابقی علی یقینک، در روایت داشتیم که بقاء بر یقین به معنای این است که یعنی بقاء بر متیقن، یعنی متعلق یقین. و این که معدای خبر یا متیقن در واقع فردی باشد غیر از این است که مخبرون به فردی باشد که به او خبر داده شده است، یا متیقن فردی است که نسبت به او تیقن تحقق پیدا کرده است. چرا؟ برای خاطر اینکه در این صورت اختلافی بین معدای خبر یا بین متیقن با مجعول وجود پیدا نمی کند. پس در این صورت اشکال این که جامع بدون تفرد وجود پیدا نمی کند، این اشکال دو مرتبه زنده می شود. خب تا اینجا بیان فرمایشات صاحب کفایه و اشکالاتی که بر فرمایش ایشان بود، که خلاصه در هر دو فرض مرحوم حاشیخ در صورتی که استصحاب فرد کنید و آثار کلی را بخواید بار کنید، دو شق و دو قسم صاحب کفایه مطرح کردن، هر دو قسمش مواجه می شود با اشکال. یعنی صاحب کفایه چیزی را در میان آورده است که اون ربطی به باب استصحاب ندارد، که دیروز و امروز مجدد عرض کردیم. خب چه باید گفت نتیجه امر؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا نظر نهایی خودشان را بیان می کنند تحت عنوان و تحقیق. مقدمتاً یک مطلبی را بیان می کنند که این ربطی به باب خصوص تکوینیات هم ندارد، توضیح از بنده است. این مطلق است، هم در باب امور تکوینیه است هم در باب تشریعیات. و اون این است که اراده به طور مطلق که تخصص به خصوصیتی پیدا نکند، چنین اراده ای وجود ندارد و معقولم نیست که بگیم آقا من مثلا شخص بگوید آقا یک چیزی را طلب میکنم اما متعلق برای طلب نباشد، این غیر معقوله. کما این که بگوید من طلب میکنم و ما میدانیم طلب مراتبی دارد، مرتبه شدیدهی دارد به نام وجوب، مرتبه ضعیفهی دارد به نام استحباب. بگو آقا من طلب کردم فرض کنین اطعام عالم را، احترام به عالم را، ولی نگوید که منظور من، یعنی واقعا هم این چنین باشد که هدف او مشخص نباشد که آیا اطعام اکرام عالم هست در مرحله شدیده که واجب باشد اکرام، یا در مرحله ضعیفه است که واجب نباشد مستحب باشد. طبیعی طلب بدون تخصص به خصوصیت نمی شود متعلق اراده قرار بگیرد. نه اینکه ما جامع تصور نمیتونیم بکنیم، تصور غیر از اراده است. شوق شخص اگر چه مولا چه غیر مولا، شوقش اگر نحو شیئی متوجه شد، یا باید این شوق به مرحله برسد که تعبیر میکنن اصطلاحا به او مرحله وجوب که همون منع من از ترک است، یا اینکه به مرحله استحباب که جواز ترک است، باید به یکی از این دو خصوصی، اینا دوتا فردن، وجوب فردیست از اون طلب، از اون مراد، و همچنین استحباب یک فرد و مصداقیست از مراد، اراده مولا تعلق بگیرد، اما نه به یکی از این دو بالخصوصیه تعلق نگیرد، این غیر معقول است. که راحت هم همینطور. این میاییم نسبت به اون چه که حاکم در این مقام دارد که عبارت است از مولا. میاییم طرف اون امر منشأ که واضح است که از مولا به ما هو شارع اون حکم باید انشاء بشود. موضوعات از دایره انشاءات مولا خارج است. اگه جایی هم بحث موضوع میاد به لحاظ حکم است در حقیقت. ما چون قائل به مصالح برای احکام و مفاسد برای احکام هستیم، چون عدلیه قائلن به این که احکام ملاک دارد، چون به این قائلیم، این نکته را باید داشته باشید که ما در جانب مصلحت هم مصلحت مطلقه که اعم باشد از این که مصلحت واجب باشد یا مستحب به صورت جامع، چنین چیزی را در خارج نداریم. مصلحت مطلقه جامعه بین الوجوب و الاستحباب هم نیست، یا مصلحت مصلحت ملزمه است که از او تعبیر به مصلحت وجوب میکنند، یا مصلحت غیر ملزمه است که از او تعبیر میکنند به مصلحت استحباب. در باب کراهت هم همینطور. خب پس در جانب اراده که فعل شارع است، اطلاق معنا ندارد و جامع معنا ندارد. اگر اراده وجود پیدا کرد، باید اراده تخصص پیدا کند، یا اراده حتمیه است یا اراده غیر حتمیه. کما اینکه در جانب مصلحت که ملاک احکام هست، ایزن جامع معنا ندارد. یا ملاک ملاک ملزم است پس واجب است، یا ملاک غیر ملزم است پس مستحب است. اینم نسبت به جانب مصلحت. ولیکن آیا حکم حقیقتاً همون انشاء شارع است؟ خیر. آیا حقیقت حکم همون ملاکی است که در احکام است؟ خیر. حقیقت حکم نه این است و نه آن. پس دو تا امر در اینجا در باب حکم ما تصور میکنیم. یکی نسبت حکم به حاکم که شارع است، دوم نسبت حکم به ملاک که او منشأ شده است برای انشاء شارع، چون ملاکات در حقیقت باعث شده اند که شارع جعل حکم و انشاء حکم کند. در این دو طرف هیچ کدومشون حکم نیستند. حقیقت و ماهیت حکم این است که جعل دائی بشود در نفس مکلف در صورتی که در مقام اطاعت مولا باشد. حقیقت حکم همینه، جعل دائی در نفس مکلف، این ماهیت حکم است. حالا اگر تمام حقیقت حکم عبارت است از جعل دائی، انشاء بدائی جعل دائی یا انبعاث عبد هم انشاء بدائی جعل دائی، در حقیقت داخل در حقیقت انشاء به معنای ایجاد نیست. کما اینکه انبعاث عبدم از اراده مولا، اینم داخل در حقیقت انشاء مولا نیست. پس تمام هویت انشاء اگر جعل دائی از جانب مولا، بدائی جعل دائی است انشاء مولا، کمین عبارت اخرى حکم می شود. حکم یعنی انشائی که بدائی جعل دائی باشد. شارع امر به وجوب می کند تا عبد از امر او معتمر شود، کما اینکه نهی می کند تا عبد از نهی او منتهی شود. این حقیقت حکم در باب واجبات و محرمات می باشد. خب این به آس عبدم که مربوط به عبد است، این هم عرض کردیم در حقیقت انشاء مولا و حکم مولا هم داخل نیست. تا بگیم آقا این تا به اصطلاح انبعاث او اگر انبعاثی باشد مقید به قید حتمیت وجوب است، اگر مقید به قید غیر حتمیت باشد استحباب است، نه این حرفا هم در جانب انبعاث نیست. انبعاث بگیم انبعاث حتمی داریم یا انبعاث غیر حتمی، یه همچی حرفی اصلا نیست. چرا؟ چون عبد اگر منبعث است، نه تنها به واجب اعتنا دارد، به مستحبات هم اعتنا دارد، به احتمال واجب یا مستحب هم حتی اعتنا دارد. اگر عبدی باشد که در مقام انقیاد مولا برآمده باشد، کما اینکه اگر عبد چموشی باشد و نسبت به مولا به هر حال انقیاد نداشته باشد، او نه تنها به مستحب و مکروه بی‌اعتناس، به واجب و حرام هم بی‌اعتناس. پس بنابراین این مرحله هم ربطی به ایجاد جامع و بحث ایجاد کلی بدون تخصص این حرفا ندارد. پس اشکال اساساً می شود بگیم غیر وارد. اشکالی را که به اصطلاح در اینجا مطرح کردن و بعضی از اکابر بیان کردن که فرق گذاشتن بین استصحاب حکم و استصحاب کلی و استصحاب را در باب اشکال را در باب استصحاب به اصطلاح احکام جاری دانستن، این اشکال در حقیقت بی مورد است، چون اصلا ربطی به ماهیت حکم بنابراین ندارد، نه حکم به نسبه به مولا و نه حکم به نسبه به جانب عبد. فرقی که در اینجا هست بین انشاء بدائی جعل دائی واقعا و انشاء دائی انشاء بدائی جعل دائی ظاهرا چیست؟ حالا میخواد بگید که آقا در باب خبر هم شارع انشاء حکم کرده است ولی احکام ظاهریه، در باب استصحاب احکام ظاهریه، این احکام ظاهریه منشأ با احکام واقعیه منشأ چه تفاوتی با هم دارن؟ در هر دوش هم شما میگید آقا حکم حقیقتش انشاء به اصطلاح به جعل دائی برای مکلف است. انشاء حکم، حکم یعنی انشاء مولا به دائی جعل دائی. این انشاء مولا به دائی جعل دائی در دائی اول مربوط به مولا هست، دائی دوم مربوط به عبد است. انشاء یا حکم یعنی انشاء به دائی، یعنی این دائی یعنی دائی مولا، به انشاء به دائی جعل دائی یعنی جعل دائی در افق نفس مکلف. خب در احکام ظاهری هم همین میگید، مثل باب استصحاب در احکام واقعی هم این هم میگید. چه فرق کرد پس بنابراین حکم واقعی با حکم ظاهری؟ این استطرادن بیان میکنن، تحقیق این انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.